السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم عجل لوليك الفرج. در قرآن خداوند متعال میفرماد که من و ملائکه بر پیامبر درود میفرستم و بعد هم دستور میدن که ای کسانی که ایمان آوردید شما هم بر پیامبر درود بفرستید. این آیه رو که هممون حفظیم، همیشه هم میخونیم، درود هم میفرستیم. اما در کنار این جایی هست که خداوند متعال دستور به پیامبر میده تو هم درود بفرست. به این اشاره بکنیم که کجا خداوند متعال و با چه مبنایی به پیامبرش دستور میده که بر این افراد درود بفرست. آیه 103 سوره توبه، خداوند متعال به پیامبر دستور میدن که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و نکته اینجاست سل علیهم ان صلاتک سکنون لهم والله سمیع علیم. ای پیامبر از مال اونها صدقه بگیر که نتیجه این صدقه این میشه تطهرهم، اونها رو پاک میکنی، تزکیهم رشد میدی. و به پیامبر دستور میده بر کسانی که از اونها زکات صدقه دریافت کردی درود بفرست که درود تو مایه آرامش اونهاست. والله سمیع علیم، خداوند شنوا و داناست. این آیه و ترجمه، چند تا نکته. نکته اول، صدقه آیا منظورش اون بخش مستحبی مال هست که هر کس هر چقدری دلش خواست، هر زمانی که دلش خواست، به هر اندازه‌ای که دلش خواست، به هر کسی که خواست بده، منظورش اینه؟ قاعدتا نه. چرا؟ برای اینکه قبلش امر اومده خذ من اموالهم صدقه، به پیامبر امر میکنه باید بگیری. امری که اینجا اومده با اون صدقه مستحبی همخوان نیست. لذا صدقه دو تا معنا داره، یک معناش اینه، یه معناش اون صدقات واجبه. صدقات واجب خمس و زکاتی است که واجب میشه در مال انسان. نکته دوم، صدقه چرا بهش میگن صدقه؟ چرا این واژه براش به کار برده شده؟ پرداخت مالی اسمشو گذاشتن صدقه، دلالت بر صداقت میکنه. چون کسی ممکنه زبانن بگه من مؤمنم و جایی هم که هزینه‌ای براش نداره خب نمازم بخونه، ولی جایی که پای مال و حساب و کتاب و اینا بیاد یه مقداری پاها، دستها، ایمانها متزلزل میشه. میگه نه، اگر اینجا هم پای کار هستی خود این صدقه دادن و پرداخت خمس و زکات نشانه صداقت در ایمانه. نکته سوم، سوال میکنن ما که داریم مالیات پرداخت میکنیم خب چرا باید خمس و زکات پرداخت بکنیم؟ جوابش اینه که تفاوت‌های زیادی بین مالیات و خمس و زکات هست. تفاوت‌ها چیه؟ تفاوت اول اینه که مالیات به اصل مال تعلق میگیره بدون هیچ شرطی، زمان درآمد. یعنی من الان حقوقم رو گرفتم، مالیات هم بهش تعلق گرفت. شرط تمکن مالی هم درش نیست، اما خمس و زکات مشروط به تمکن مالیه و یک سال هم زمان داره، یعنی زمان پرداخت زمان دریافت درآمد نیست. من درآمدم رو دریافت میکنم، یک سال خمسی برای خودم در نظر میگیرم، بعد از یک سال محاسبه میکنم این مقدار درآمد داشتم، این مقدارم خرج کردم. یه بار میبینی اصلا چیزی تهش نموند، پس خمس و زکاتی به من تعلق، خمس البته خمسی به من تعلق نگرفته. مشروط هست به تمکن مالی، اما مالیات مشروط به تمکن مالی نیست، از همون ابتداء درآمد بهش تعلق میگیره. دو، پرداخت خمس و زکات اختیاریه، البته واجب شرعیه، ولی نظارت و بازرسی و یقه گرفتن و این حرفا درش نیست. اما مالیات رو دولت، کسی که درآمد داره مالیات ازش دریافت میکند، محاسبه هم داره، نظارت هم داره، بررسی هم داره، بعدش یقه گرفتن هم دارد. نکته سوم در رابطه خمس و زکات این هست که خمس و زکاتی که پرداخت می شود دریافت کنندش کیه؟ پیامبر است، امام است و کسی که در اذن از طرف امام داره. اما دریافت کننده مالیات دولته، فرق نمی کنه که این دولت دولت مسلمانی اسلامی باشه یا دولت غیر اسلامی، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، چه حکومت جور باشه چه حکومت عدل باشه، مالیات رو دریافت می کند. دریافت کننده دولته، لذا در زمان امامان حاکم کس دیگری است، مالیات رو به دولت می دادن، خمس و زکات به امام پرداخت می شود. نکته بعدی اینه مصرفش کجاست؟ مصرف مالیات مال دنیای خود ماست. یعنی چی؟ یعنی من برای خونم، کف خونه خودم رو موزاییک میکنم، خب برای کوچه هم آسفالت میخواد، خیابونام آسفالت میخواد، بین شهرها هم جاده سازی میخواد، بخشی از درآمد رو تو خونم هزینه میکنم، بخشش رو میدم دولت که توی جامعه هزینه بکنه. من خونه خودم رو چهار قفله میکنم، بالای دیوارها هم این از این گوزنیا میزنم که دوست خونم نیاد، دولت هم مالیات رو از مردم میگیره، کشور رو، دیوارها رو، مرزها رو، درون شهرها رو امنیت برقرار بکنه. من تو خونه خودم درخت میکارم، سبزی میکارم، دولت هم پارک برای من توی جامعه ایجاد میکنه. پس آنچه که من درآمد دارم بخشش رو تو خونه خودم هزینه میکنم، مستقیم بخشش رو دولت داره در جامعه، اونم برای من داره هزینه میکنه. مصرف مالیات مال دنیای ماست، اما مصرف خمس و زکات یک برای دین ماست که نتیجهش در آخرته، دو برای دیگرانه، یعنی این که برای فقیر همسایه من، امت پیغمبر، ترویج دین اسلام و در کنار اون کسانی که در امت فقیر هستن، یه محاسبه از اونجایی که دین اسلام کامل است، همه جا رو در نظر گرفته، اون فقیر همسایه من رو هم براش محاسبات مالی در مال من قرار داده. پس مصرف مالیات برای خود منه، مصرف خدمتتون عرض کنم که خمس و زکات، یکی برای آخرت منه و دنیای دیگران. و این مطلب پایانی رو عرض بکنم که همه اینا رو گفتم برای این رو بگم، آنچه که قرآن بهش اشاره میکنه اینه که در مصرف مالیات نه قصد تقرب هست، نه ایمان شرط هست، نه هیچ چیز دیگری، و نتیجهش هم تو این دنیا به خود ما برمیگرده. اما در مصرف خمس و زکات خداوند متعال در قرآن، در ضمن اینکه جزء شروطش هست ایمان باید داشته باشه که بپردازه و قصد تقرب داشته باشه که این رو به اهلش بسپاره، میگه به پیغمبر میفرماد وقتی از اینها مالیات رو گرفتی نتیجهش میشه تطهرهم، اینها رو پاک میکنی. یعنی پرداخت زکات، پرداخت خمس هم باعث رشد معنوی قلب ما میشه، هم مال ما رو پاک میکنه، و تو زکی هم، و رشد میدی اینها رو، هم از نظر معنوی هم از نظر مالی. هر کس خمس و زکات پرداخت کرده، خداوند برکت در مالش قرار میده. و سومیش، یک تو طهرهم، دو تو زکیهم، سه صل علیهم، بر اونها درود بفرست. خداوند به پیامبرش دستور میده بر کسانی که این مال رو پرداخت میکنن، شیطان رو کنار میزنه، برای آخرت خودش، در دنیای خودش، برای دین خودش هزینه میکنه، به پیامبر دستور میده برای اونها درود بفرست که ان صلاتک سکن لهم، درود توی پیغمبر بر این مؤمنین میشه چی؟ میشه مایه آرامش اونها، آرامشی که گم شده دنیای اسلامه. همه دنبال این آرامشه میگردن. اضطراب ها، نگرانی ها، افسردگی ها، اینا از کجا از بین میره؟ پیامبر اگر بر ما درود بفرسته، این مایه آرامش قلب ما خواهد بود. والله سمیع علیم، خداست که شنوا و بیناست. سلامتی آقا امام زمان، تعجیل در فرجش، صلوات خط بفرمایید.